تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید به دو خبرنگار آلمانی بازداشتی امکان دسترسی کنسولی داده شده است. وزارت اطلاعات ایران از برنامه‌ریزی دشمن در مقابل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد. و اعتصاب‌ها و تظاهرات سراسری در فرانسه ادامه دارد. ساعت 7 شب در تهران، 5:30 دقیقه در اینجا پراگ اروپای مرکزی. شب بر شما خوش همراهان همیشگی، من فهیمه خضرهدری همراه شما هستم در مجله شامگاه رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 27 مهر ماه است، برابر با 19 ماه اکتبر. از اینکه این ایستگاه رادیویی رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید سپاسگزارم. اما پیش از اون که مجله این شامگاه رو با هم کنار بزنیم، کلید بزنیم، همکارم هانا کاویانی در استودیو در کنار من هست که سلام میکنم به هانا و خبرهای تازه رو میشنویم از او.
با سلام. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه اعلام کرد امکان دسترسی کنسولی برای دو شهروند آلمانی که در ایران بازداشت شدند فراهم شده است. به گفته آقای مهمانپرست، پرونده این دو نفر در دست مقامات قضایی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت جلوگیری از سوختگیری هواپیماهای ایرانی در شماری از فرودگاه‌های اروپا خارج از چارچوب‌های مربوطه و مقررات بین‌المللی است. آقای مهمانپرست گفت در صورتی که این رویکرد توسط برخی از شرکت‌ها ادامه یابد، منافع مادی آنان لطمه می‌خورد و ایران این روش مقابله با این برخوردها را در دستور کار قرار داده است. مجید علوی قائم مقام وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت دشمن در این زمینه تلاش و برنامه ریزی کرده است و حتی در این مورد گزارش‌های روز شمار تهیه کرده است. آقای علوی بدون نام بردن از کشور خاصی همچنین گفت امروز دشمن تلاش خود را در عرصه اقتصادی گذاشته است و تحریم‌ها را وضع کردن تا جلوی چرخه اقتصاد را بگیرند. پس از چند روز اعتصاب‌های پراکنده در اعتراض به قانون افزایش سن بازنشستگی در فرانسه، صبح امروز اعتراض‌های گسترده‌تر در این کشور آغاز شد. در تظاهرات خیابانی امروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین جوانان معترض و نیروهای پلیس روی داده است. اعتراض‌ها از زمانی آغاز شد که دولت فرانسه اعلام کرد طرحی را در دست دارد که بر پایه آن سن بازنشستگی در این کشور از 60 سال به 62 سال افزایش می‌یابد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به اعتصاب‌های چند روز گذشته گفته است اصلاحات مورد نظر مدت هاست که به تأخیر افتاده است.
Cette réforme avait été différée pendant trop longtemps et le rendez-vous ne pouvait plus être différé. Pourquoi?
به گفته رئیس جمهوری فرانسه، هم‌اکنون حقوق بازنشستگی بیش از 1.5 میلیون از 15 میلیون بازنشسته فرانسوی از طریق وامی که از بانک‌ها گرفته شده پرداخت می‌شود و این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد. قرار است مجلس سنای فرانسه این طرح را در چند روز آینده به رأی بگذارد. و دادگاهی در لندن یکی از شاهزادگان عربستان سعودی را که به قتل خدمتکار خود متهم شده بود مجرم شناخت. عبدالعزیز بن ناصر آل سعود که نوه پادشاه عربستان سعودی است، در فوریه سال جاری به قتل خدمتکار خود در اتاق هتلی مجلل در لندن متهم شده بود. به گفته دادستانی، خدمتکار 32 ساله بر اثر ضرب و شتم شدید و خفگی درگذشته است.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در مجله این شامگاه رادیو فردا، سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند؟ دوچرخه سواری زنان ممنوع، ورق‌بازی در پارک ممنوع، حتی آوازخوانی کنار پل خاجو هم ممنوع. اینجا کجاست؟ اصفهان.
ایشون اگه گفته دوچرخه سواری خانم ها جرم مشهوده، باید خود ایشون هم لابد مدرک نشون بده که به چه دلیلی دوچرخه سواری خانم ها جرم مشهوده.
یارانه های غیر قابل برداشت به حساب شهروندان در سه استان ایران ریخته شده، اما هنوز اطلاع رسانی کافی نشده و پرسش ها بی پاسخ ماندند.
این ندادن اطلاعات باعث اختلال در فرایند تصمیم گیری اقتصادی خانوار، دولت و شرکت ها میشه و به بهبود اقتصادی نمی انجامد.
و محمد علی استپانلو این روزها در بیمارستان است. از جواد مجابی حال و روز این مترجم و شاعر مشهور ایرانی را پرسیده.
چند روز پیش من منزل آقای استپانلو رفتم که همون روز از بیمارستان آزاد شده.
اینها و بیش از اینها البته در مجله این شامگاه رادیو فردا همراه باشید با ما میشنوید. در خبرها هم شنیدید که آیت الله خامنه ای صبح سه‌شنبه وارد قم شد و در جمع مردم این شهر سخنرانی کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را بر انتقاد از دشمنان نظام و نیز حمایت از دولت محمود احمدی نژاد متمرکز کرد. سفر آیت الله خامنه ای به قم قرار است 9 روز به طول بیانجامد. همکارم مراد ویسی از سخنرانی امروز آیت الله خامنه ای در شهر قم گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی صبح سه‌شنبه خود در قم همانند 21 سال اخیر بیشترین کلماتی را که به کار برد دشمنان و دشمن بود. آیت الله خامنه ای گفت دشمنان
کارهای زیادی می کنند، شایعه می سازند برای اینکه مردم رو از مسئولین کشور، از رؤسای قوا مایوس کنند، تخم بدبینی رو می پراکنند.
آیت الله خامنه ای همچنان گفت دشمنان
هر کار شایسته با ارزشی که انجام بگیرد در سطح کشور این رو در وسایل تبلیغات گوناگون مورد تردید قرار میدن، ضعف‌هایی اگر هست چند برابر میکنن، نقاط قوت را نشان نمیدن برای اینکه مردم را ناامید بکنن، نسل جوان را به خصوص ناامید کنن، افق آینده را در مقابل نسل جوان و مردم تیره و تار نشان بدن.
آیت الله خامنه ای به تحریم های دشمنان علیه ایران نیز اشاره کرد و گفت
لکن این تشدید تحریم ها در واقع برای این است که فشار روی مردم بیاد، مردم از نظام اسلامی جدا بشن. خوشبختانه دیدید هم مسئولین گفتن، هم مردم اعلان کردن، هم عملا نشون داده شد که این تحریم ها به توفیق الهی اثر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهد گذاشت و میستن در مقابل دشمن و توطئه دشمن رو خونسا میکنن.
آیت الله خامنه ای همچنین ترویج بهائیت، کلیساهای خانگی و گرایش به نوعی خاص از عرفان را برنامه دشمن دانست و گفت
از اشاعه بی‌بندوباری و اباحیگری، از ترویج عرفانهای کاذب، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
اما با این وجود آیت الله خامنه ای گفت دشمن
در جدا کردن مردم از نظام اسلامی شکست خورده است بدون تردید.
اما آیت الله خامنه ای پس از حملات متنوعی که به دشمنان خارجی و توطئه های آنان علیه حکومت داشت، لبه انتقادات خود را متوجه منتقدان و مخالفان داخلی حکومت کرد.
بعد از اهانتی که در روز عاشورای سال 88 به وسیله یه عده تحریک شده نسبت به عاشورا به امام حسین انجام گرفت، 2 روز فاصله نشد که مردم در روز 9 دی آمدن توی خیابانها، موضع صریح خودشون را علنی ابراز کردن.
آیت الله خامنه ای همچنین با دفاع از عملکرد حکومت در قبال ناآرامی های سال گذشته در ایران، مخالفت های پس از انتخابات را به میکروب شبیه کرد و گفت
سال گذشته در انتخابات 40 میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم 40 میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت. همین بود که دشمن رو عصبانی کرد، خواستند با فتنه اثر اون رو از بین ببرن، اما این رو هم نتوانستن انجام بدن. مردم در مقابل فتنه هم ایستادن. فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
اما روزنامه‌ها و مطبوعات و دگراندیشان دینی نیز از حملات آیت الله خامنه‌ای در شهر قم بی‌نصیب نماندند.
افاداتی که در برخی سالهای گذشته در مطبوعات کشور بعضی افراد مدعی فهم و دانش علیه دین، علیه مبانی اسلامی می‌نوشتند، اینها در مردم اثری نکرد.
آیت الله خامنه ای همچنین در سخنان خود به 2 دسته دیگر نیز حمله کرد: طرفداران اسلام منهای روحانیت و طرفداران جدایی دین از سیاست. اما آیت الله خامنه‌ای پس از پایان حملاتش به دشمنان خارجی و انتقاد از مخالفت‌های داخلی شروع به توصیه کردن روحانیون، دولت مردان و مردم کرد.
یه مسئله وحدت کلمه ملی است. مخاطب این هم خواستند هم عامه مردم. یه خصوصیات و شاخصهایی هم گفتم. صرف این که کسی بگه ما طرفدار وحدتیم کافی نیست. یک مسئله دیگر همبستگی روزافزون مردم و خواص با تقوه. همبستگی باید با قوای سگانه کشور روز به روز بیشتر بشود، به خصوص قوه مجریه که بارهای زیادی رو بر دوش دارد. این نکته سوم، تقویت ایمان دینی، تأمین نیازهای فکری و استفهامهای نسل جوانه که این عمدتاً متوجه به روحانیت و حوزه‌های ادنیه است.
اما در حالی که همگان انتظار داشتند که آیت الله خامنه‌ای در سخنان خود راجع به مراجع تقلید در قم چه خواهد گفت، او از کنار این مسئله عبور کرد. سخنرانی عمومی آیت الله خامنه‌ای در قم پایان یافت، اما انتظار می‌رود او طی 8 روز آینده در این شهر و در دیگر سخنرانی‌هایش کماکان از دشمنان خارجی و منتقدان داخلی خود سخن بگوید و از آنها انتقاد کند.
گزارش همکارم مراد ویسی بود از سخنرانی امروز آیت الله خامنه ای در شهر قم. اما همزمان با واریز 81,000 تومان به حساب‌های شخصی ساکنان 3 استان شرقی ایران، بانک مرکزی ایران اعلام کرد قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی، قند و برخی میوه‌ها افزایش یافته است. بنابراین آمار، قیمت روغن نسبت به ماه گذشته 25%، قیمت انواع میوه تا 14% و قیمت حبوبات تا 2% افزایش داشته است. در همین حال مسئولان سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز اعلام نکردند که یارانه پرداخت شده از چه زمانی قابل دسترسی خواهد بود و اصلا مبلغ دقیق پرداختی به مردم چقدر هست. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد ابتدا از او پرسیده است که این شفاف نبودن میزان دقیق یارانه ها و زمان پرداخت آن چه تأثیری بر بازار و زندگی روزانه مردم در ایران خواهد گذاشت.
وقتی که پول ریخت نمیشه، ما دو طرف رو داریم در اینجا. یکی بازاره که واکنش نشون میده و قیمتا رو میبره بالا، چون بازار میدونه که این پولها دیر یا زود به دست مصرف کننده میرسه و به هر حال تبدیل میشه به نقدینگی و به بازار میاد و اکتورهای اقتصادی، فروشنده ها، شرکت ها برای اینکه از این مسابقه انتقال پول به کالا و کالا به پول عقب نمانند قیمتاش رو میبرن بالا. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این کار رو نکنن ورشکست میشن. بنابراین اونا قبل از اینکه قیمت ها بره بالا، برای اینکه انباراشون رو پر نگه دارن، قیمت ها رو میبرن بالا. برای اینکه وقتی میخوان جایگزین کنن کالا رو، میبایستی با کالای گرانتر جایگزین کنن و همین دلیل قیمتاشون از همین الان میبرن بالا. اما در طرف دیگه مصرف کننده به شکل سوری به حسابش ریخته شده، اما اجازه نداره این پول رو مصرف بکنه. در نتیجه از اون مسابقه و رقابت توی بازار جا میمونه. بعد از اینکه قیمت ها بالا رفت، با اون پول اون کالا رو بخره، در نتیجه متحمل یک زیانی میشود.
آقای علوی، عامل طرح هدفمندی یارانه ها آقای مرادی در آخرین مصاحبه ای که داشتن، نه زمانی که اعلام میکنن که میتونن مردم برداشت بکنن رو تعیین کردن و نه مشخص کردن که این مبلغ پول 81,000 تومان برای چند ماه هستش. منطقی رو هم که ایشون مطرح کردن، گفتن که اعلام این دو مورد از نظر اقتصادی کاملا غیر منطقی هستش. آیا این استدلال منطقی هست؟
هر عاملی که باعث عدم اطمینان تو بازار بشه، در واقع این یک عاملیه که اقتصاد جامعه رو دچار اختلال میکنه. بنابراین اطلاع ندادن باعث میشه که اون مصرف کننده ها، خانوار و تولید کننده ها تکلیف خودشون رو نتونن پیدا بکنن. در نتیجه بی اطلاعی فایده اقتصادی نداره، بلکه بالعکس دارای زیانای اقتصادیه. چرا؟ به خاطر اینکه اون اکتورها و بازیگران اقتصادی با توجه به اطلاعات که تصمیم گیری میکنن و در نبود اطلاعات تصمیم گیری های غلط میکنن. در نتیجه برعکس میبایست گفت که نبود اطلاعات یا عدم تعین و عدم دانش به آینده و نامعلومی وضعیت نه تنها وضع مصرف، تولید، سرمایه گذاری و به اصطلاح سطح زندگی رو بهتر نمیکنه، بلکه بالعکس جامد به اختلال در بازار، اختلال در تعیین قیمتها، قیمت گذاری و حتی بودجه خانوار هم دچار اختلال میشه، از اون جهت که خانوار نمیدونه با این پولی که معلوم نیست چقدره و برای چه مدتی چه کاری باید بکنه. بنابراین بالعکس باید اصرار کرد که این ندادن اطلاعات باعث اختلال در فرایند تصمیم گیری اقتصادی خانوار، دولت و شرکت ها میشه و به بهبود اقتصادی نمی انجامد.
آقای علوی، تحلیلگران اقتصادی همسو با دولت آقای احمدی نژاد معتقدند که اجرا شدن این قانون یارانه های نقدی عملا منجر به افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد. آیا واقعا این وعده عملی خواهد شد؟
بله، البته قدرت خرید خانوار رو در یه لحظه معین بالا میبره، اما بلافاصله بعد از اینکه قیمت ها انطباق پیدا میکنه با اون شرایط تورمی، نه تنها قدرت خرید خانواده و خانوار افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش پیدا میکنه. و البته باید گفت که اجرای این قانون تنها در این عرصه ها نیست که موثره، در عرصه تولید موثره، در عرصه اشتغال موثره، در عرصه قیمت ریال موثره. و اگر مجموع این اثرات مثبت و منفی رو ما کنار هم بگذاریم، الان اثر نهاییش معلوم نیست که چه اندازه و چه جور خواهد بود، اما گرایش کلی این اثرات در مجموع به سمت منفی و به اصطلاح به زیان خانوار و مصرف کننده خواهد.
گزارش اقتصادی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما فرمانده انتظامی استان اصفهان روز دوشنبه موارد جدیدی را به عنوان جرم در این استان عنوان کرده است. از جمله موارد دوچرخه سواری زنان، ورق بازی در پارک ها، والیبال و اسکیت زنان و آوازخوانی در کنار پل خاجو عنوان شده است. همکارم بابک غفوریازر در گزارش این موارد و تعریف جرم جدید از سوی یک مقام انتظامی را بررسی کرده میشنویم.
دوچرخه سواری بانوان، ورق بازی در پارک ها، والیبال بازی و اسکیت بانوان و آوازخوانی در کنار پل خاجو در اصفهان جرم آشکار محسوب می شود. اینها را فرمانده انتظامی استان اصفهان روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده است. سردار حسن کرمی که از تیر ماه امسال به سمت فرماندهی انتظامی استان اصفهان منصوب شده است، بنابر آنچه خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، ضمن برشمردن اقداماتی مانند دوچرخه سواری بانوان، ورق بازی در پارک ها، والیبال بازی و اسکیت بانوان و آوازخوانی کنار پل خاجو به عنوان جرم مشهود، خبر داده است که پلیس به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد. احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا مواردی که فرمانده انتظامی استان اصفهان برشمرده در قانون به عنوان جرم تعریف شده است، میگوید
هر جرمی باید در قانون قبلا پیش‌بینی شده باشه، مجازاتش معین شده باشه تا اینکه قابل رسیدگی باشه و تعقیب باشه. صرف عنوان کردن در طرف یک شخص معین، حالا بخواد یک مقام نظامی باشه یا مقام قضایی باشه یا غیر اون، این نمیتونه حیثیتی به یک عمل بده از بابت جنبه مجرمانه. بنابراین ایشون اگه گفته دوچرخه سواری خانم ها جرم مشهوده، باید خود ایشون هم لابد مدرک نشون بده که به چه دلیلی دوچرخه سواری خانم ها جرم مشهوده. اگر که عفت عمومی رو مراعات نمی کنن، خب او بحثش جداست، و اگر کسی با مراعات عفت عمومی و ضوابط اجتماعی یک دوچرخه سوار میشه، اینه نمیشه گفت جرمه. ورق بازی در پارک چون قماره، ورق بازی نوعاً قماره، اگر به صورت مشهود باشه، در منظر مردم باشه، اینه میشه گفت جرم، چون خود قمار جرم. آواز خوندن بالقوه مجرمانه نیست، ولی اگر این آواز خوندن به صورت مستهجنی باشه، کلمات مستهجنی به عنوان آواز از زبان در بیاد یا سر صدایی بشه که مزاحمت کنه برای اطرافیان، این رو میشود گفت جرم. ولی صرف اینکه یه نفر برای خودش میشینه آواز بخونه یا اینکه برای دو سه نفر دیگر در که دور هم نشستن میشینه آواز بخونه، به نظر بنده این نمیشود گفت جرم مشهود.
آقای بشیری درباره تفسیر ضابطان قضایی مانند نیروی انتظامی از قانون در مواجهه با جرایم اجتماعی در ایران اعتقاد دارد.
نیروی انتظامی نوعاً حق تفسیر قوانین رو نداره. قضات هم حق تفسیر وسیع قوانین رو نداره. منتها استنباط قاضی رو میشود بهش یک بهایی داد. قاضی از مجموعه یک جریانی که پیش آمده میتونه استنباط بکنه که این با کدوم ماده قانونی منطبقه. منتهاش استنباطشون اونطوری نباید بشه یک چیزی رو از حالت نیستی وارد حالت هستی بکنه. اینطور نیست. ولی نیروی انتظامی که نوعاً زیر نظر دستگاه قضایی کار میکنه و ضابط دستگاه قضایی هست، استنباطات خودش باید منطبق بکنه با استنباط قاضی که به پرونده رسیدگی میکنه. از پیش خودش نمیتونه نیروی انتظامی هر چی دلش بخواد تصمیم بگیره.
تو چرخ سواری خانوم ها در ایران همواره موضوع مناقشه برانگیزی بوده و هر چند مدت یک بار سبب ساز رواج بحث و مجادله در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی ایران بوده است. یک ماه قبل سید احمد خاتمی امام جمعه تهران در نماز جمعه از دوچرخه سواری بانوان انتقاد کرد و گفت که به او خبرهای نگران کننده ای از سواحل دریا و دوچرخه سواری زنان در خیابانهای عمومی تهران رسیده است. بعد از این صحبت ها نیروی انتظامی برخوردهایی با زنانی که سوار بر دوچرخه در تهران بودند انجام داد، اقداماتی که با انتقاد یکی از اعضای شورای شهر تهران مواجه شد. معصومه ابتکار در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته بود که به طور گسترده در تهران زنان در کنار همسرانشان و یا خانواده خود در ترک دوم موتور سوار می شوند. آیا می شود با آنها هم برخورد کرد؟ این عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه دوچرخه سواری در تهران وسیله ای نیست که بتوان آن را برای مردان و زنان جدا کرد، گفته بود که حتی نمی توان اعلام کرد که زنان در مکانهای محدودی سوار دوچرخه شوند، چرا که حتی اماکن محدود دوچرخه سواری برای زنان وجود ندارد. این عضو شورای شهر تهران در پایان گفته بود متاسفانه به دلیل برخوردهای غلط با این مسئله و طی سالیان اخیر دوچرخه سواری زنان تبدیل به یک معضل سیاسی شده و جوانان را دچار سرگردانی‌های مضاعف کرده است.
همکارم بابک غفوری آذر بود و گزارشی که شنیدید. محمد علی استپانلو، شاعر و مترجم سرشناس ایرانی، بعد از عمل جراحی پانکراس در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جامع تهران بستری شد. محمد علی استپانلو که در آستانه 70 سالگی است، تاکنون در کنار ترجمه آثار ادبی مجموعه شعرهایی از جمله رگبارها، پیاده‌روها، نبض وطنم را می‌گیرم، تبعید در وطن، ساعت امید، فیروز در غبار، پاییز در بزرگراه و قایق سواری در تهران را در کارنامه خود دارد. آقای استپانلو آثاری از نویسنده‌های مطرح دنیا مثل آلبر کامو و ژان پل سارتر را هم ترجمه کرده. جواد مجابی، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی که از دوستان محمد علی استپانلو است، در گفتگو با همکارم فرین آسمی می‌گوید حال عمومی آقای استپانلو خوب است و روز چهارشنبه به بخش عمومی منتقل خواهد شد. جواد مجابی:
چند روز پیش من منزل آقای استپانلو رفتم که همون روز از بیمارستان آزاد شده بود و میگفت که میخواد بره آمریکا به دلیل اینکه از امکانات پزشکی بهتری برخوردار بشه، ولی مشکل بیمه درمانی داشت. بعد دیگه چند روز پیش رفتن به بیمارستان جمع، اونجا یعنی پریروز، بعد دیروز جراحی شدن، جراحی پانکراس بوده و پزشکان ابراز خوشنودی کردن، از رضایت کردن از جراحی ایشان و من با دوستش آقای اخوبت صحبت کردم، ایشون هم گفتن که خوشبختانه جراحی موفقیت‌آمیز بوده. امروز هم حالا من قرار هست که برم ببینم ایشان و امیدوارم که مشکل خاصی در بین نباشه.
آقای مجاوی، مشخص است که کی به بخش عمومی منتقل میشن آقای استپانلو؟
الان توی ICU هستن و احتمالاً فردا ممکنه که به بخش عمومی منتقل بشن.
بیماریشون سابقه داشته آقای مجاوی؟
سابقه خاصی نخیر نداشتن، بلکه یک مدت طولانی ایشان بیخواب شده بودن و میگفت که نمیشب از خواب بیدار میشدن و دیگه خواب نمیبرد بعد از سوزش سینه و بعد به شدت وزن کم کرده بود، نزدیک 15 کیلو وزن کم کرده بود و این دوستان پزشکی که به منزلش میامدن آزمایش دادن و آزمایشات طوری بوده که پزشک تشخیص داد که ایشان باید بیمارستان بستری بشه.
آقای مجابی، آیا اطلاع دارید که آقای استپانلو اخیراً مشغول کاری هستند، کاری در دست دارن یا نه؟
بله، همون روز که من منزلشان بودم یک تحقیقی راجع به رودکی کرده بودن که اون کار می‌خواستن بدن به ناشر و یه مجموعه شعری هم آماده کرده بودن که تقریباً چون در همین شبهای بیخوابی بیشتر تا نزدیک صبح به سرودن شعر میگذارنده و یک دفتری فراهم اومده از این شبهای بیخوابی و میخواستن پاکنویس کنن که بدن به ناشر.
در حالی که در اغلب شهرهای فرانسه تظاهرات و اعتصابها در اعتراض به لایحه دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی این کشور امروز هم ادامه دارد، نخست وزیر و رئیس جمهوری فرانسه در جلسه‌ای با عنوان نشست بحران در حال بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم هستند. محمد رضا شاهید همکار ما از پاریس گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه فرانسه شاهد تظاهرات و راهپیمایی‌هایی بود که شمار آن تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی از مرز 1 میلیون نفر گذشت. وضعیت تأمین سوخت اتومبیل‌ها نیز بسیار دشوار است. از 12500 ایستگاه بنزین 2500 ایستگاه کاملا تعطیل و بقیه به تناوب با کمبود گازوئیل و یا بنزین از انواع سوپر روبرو هستند. در راهپیمایی امروز جدا از رهبران سندیکاهای چپ، خانم مارتین اوبری رئیس حزب سوسیالیست فرانسه نیز شخصا شرکت کرده و خطاب به رئیس جمهور فرانسه گفت یک کلمه و یا یک حرکت کافی است تا به این اعتراضات پایان داده شده گفتگوها به دور یک میز انجام بگیرد. خانم مارتین اوبری همچنین آشوبگران حوادث اخیر را محکوم کرد. در آخرین لحظات مخابره خبر، سندیکای چپ ترابری سژته که نفوذ قابل توجهی در بین کارگران فرانسه دارد اعلام داشت میتوان یک مهلت برای انجام گفتگوها در بین حرکت‌های اعتراضی به وجود آورد. آقای نیکولا سرکوزی که در 24 ساعت گذشته در شمال فرانسه در شهر دوویل در کنار خانم آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و آقای دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه 20 سال پس از سقوط دیوار برلین در پی اهداف گفتگوهای روسیه و ناتو گذرانده از مردم خواست آرامش و خونسردی خیش را از دست ندهند. آقای سرکوزی اضافه کرد این قابل قبول نیست تا گروهی مانع کار کردن کسانی بشوند که تمایل به کار کردن دارند. باید گفت که در شهرک نانتر گروه آشوبگر به اتومبیل‌های در حال حرکت با سنگ حمله کردند و با پلیس ضد شورش به زد و خورد پرداختند. قرار است روز چهارشنبه مجلس سنا در مورد قانون بازنشستگی به مشورت و احتمالاً تصویب آن بپردازد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
بسیار خوب، ساعت 7:26 است دقیقاً در تهران و زمان مناسبی است که سری هم بزنیم به دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
امشب از دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا یک بازی کلاسیک و یک فوتبال ناب در برنامه است. رئال مادرید اسپانیا با آس میلان ایتالیا، دو تیم پر افتخار قاره سبز، رویارویی کریستیانو رونالدو و مسعود اوزیل که این روزها به یک ستاره تبدیل شده در تیم کهکشانی‌ها با رونالدینیو و زلاتان ابراهیموویچ در میلان نیز می‌تواند جذابیت‌های این نبرد را دوچندان کند. این بازی از گروه هفت لیگ قهرمانان ساعت 10:30 امشب به وقت ایران در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید آغاز می‌شود. امشب همچنین در همین گروه آژاکس با اوسر، در گروه 5 روم با بازل و بایر مونیخ با کلوژ رومانی، در گروه 6 اسپارتاک مسکو با چلسی و مارسی با زلینیای اسلوواکی و در گروه 8 براگای پرتغال با پارتیزان بلگراد و آرسنال با شاختار دونسک اوکراین رو در روی هم سفارایی می‌کنند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در دومین دیدار خود در مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل دیشب تیم گواتمالا را گلباران کرد و با نتیجه 6-1 به پیروزی رسید. تیم ایران که در گروه چهارم این بازی‌ها قرار دارد در دیدار اول خود با روسیه 2-2 مساوی کرد و امشب در آخرین بازی مرحله مقدماتی با تیم پرتغال دیدار می‌کند. مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در حال برگزاری است. در مهمترین بازی از مرحله 1/16 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر امروز تیم استقلال تهران میزبانش پاس همدان را شکست داد و به مرحله 1/8 پایانی صعود کرد. این بازی در نیمه اول 1-1 مساوی به پایان رسید، اما شاگردان پرویز مظلومی در نیمه دوم موفق شدند 3 گل دیگر به ثمر برسانند و در پایان 4-1 به پیروزی برسند. آبی‌های تهرانی در دور 1/8 با شاهین بوشهر مسابقه خواهند داد. کمیته ملی المپیک ایران امروز صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران را به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی این کشور در بازی‌های آسیایی سال 2010 معرفی کرد. 16مین دوره بازی‌های آسیایی از 21 آبان ماه تا 6 آذر ماه سال جاری در گوانجوی چین برگزار می‌شود و ایران با 370 ورزشکار مرد و زن در 32 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت خواهد کرد. و تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه فردا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف تیم الهلال عربستان می‌رود. ذوب در بازی رفت در اصفهان با 1 گل حریف عربستانی را شکست داده و فردا در صورت کسب 1 تساوی هم می‌تواند به دیدار فینال صعود کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید در ساعت 7:30 به وقت تهران. وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم با همراهی همکارم محمد رضا کاظمی که به سوی خبر آمده تا آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو از او بشنویم.
روز و شب خیر. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد امکان دسترسی کنسولی برای 2 شهروند آلمانی که در ایران بازداشت شدند فراهم شده است. به گفته آقای مهمان پرست پرونده این 2 نفر در دست مقامات قضایی است. 2 خبرنگار آلمانی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با ویزای توریستی وارد ایران شده بودند 2 هفته پیش هنگام مصاحبه با فرزند سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده دستگیر شدند. گفته می شود هوتن کیان وکیل مدافع خانم آشتیانی و سجاد قادرزاده پسر وی همزمان با این 2 خبرنگار آلمانی در دفتر کار آقای کیان در تبریز بازداشت شدند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه همچنین جلوگیری از سوختگیری هواپیماهای ایرانی در شماری از فرودگاه‌های اروپا را خارج از چارچوب‌های مربوطه و مقررات بین‌المللی توصیف کرد. آقای مهمان پرست گفت در صورتی که این رویکرد توسط برخی از شرکت‌ها ادامه یابد، منافع مادی آنها لطمه می‌خورد و ایران روش مقابله با این برخوردها را در دستور کار قرار داده است. یکی از پیامدهای تحریم ایران عدم فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی در برخی از فرودگاه‌های اروپا است. مجید علوی قائم مقام وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانها گفت دشمن در این زمینه تلاش و برنامه ریزی کرده است و حتی در این مورد گزارش‌های روز شمار تهیه کرده است. آقای علوی بدون نام بردن از کشور خاصی همچنین گفت امروز دشمن تلاش خود را در عرصه اقتصادی گذاشته است و تحریم‌ها را وضع کردند تا جلوی چرخ اقتصاد را بگیرند. پس از چند روز اعتصاب‌های پراکنده در اعتراض به قانون افزایش سن بازنشستگی در فرانسه، صبح امروز اعتراض‌های گسترده‌تر در این کشور آغاز شد. در تظاهرات خیابانی امروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین جوانان معترض و نیروهای پلیس روی داده است. اعتراض‌ها از زمانی آغاز شد که دولت فرانسه اعلام کرد طرحی را در دست دارد که بر پایه آن سن بازنشستگی در این کشور از 60 سال به 62 سال افزایش می‌یابد. دادگاهی در لندن یکی از شاهزادگان عربستان سعودی را که به قتل خدمتکار خود متهم شده بود مجرم شناخت. عبدالعزیز بن ناصر آل سعود که نوه پادشاه عربستان سعودی است در فوریه یک سال جاری به قتل خدمتکار خود در اتاق هتلی مجلل در لندن متهم شده بود. به گفته دادستانی خدمتکار 32 ساله بر اثر ضرب و شتم شدید و خفگی درگذشته است. در ادعانامه دادستانی گفته می شود شاهزاده سعودی با خدمتکار خود روابط جنسی داشته است ولی وی همجنسگرا بودن خود را تکذیب کرده است. حکم دادگاه در مورد این شاهزاده سعودی روز چهارشنبه صادر خواهد شد.
سپاسگزارم همکارم محمد رضا کاظمی و خبرهای این ساعت رادیو فردا. خب همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:33 هست در تهران و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از همکارم جان خاکزاد که با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرش حسنیا که اخبار اقتصادی رو در رادیو فردا دنبال میکنه کنار من در استودیوست. حضور آرش در استودیو نشان میده که موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا یک موضوع اقتصادی شده.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند: خانم مژده، آقای محسن و آقای جهانی، که از هر سه شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد امروز یارانه هاست. روز دوشنبه رسانه‌های ایران از پرداخت سرانه 81,000 تومان یارانه نقدی در سه استان شمال شرق ایران خبر دادند. در اینجا اجازه بدید که نخست همکارم آرش حسنیا توضیح بیشتری در این زمینه بده و نخستین سوال رو با شما در میون بگذاره. آرش، با سپاس از تو که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید.
همونطور که شما اشاره کردید، آقای احمدی نژاد روز دوشنبه زمانی که سفر کرده بودن به استان اردبیل، از واریز شدن اولین قسط یارانه‌های نقدی در روز سه‌شنبه خبر دادن و روز دوشنبه هم آقای مرادی که مدیر عامل سازمان هدفمندسازی هستند رقمش رو اعلام کردند، که ظاهرا اعلام شده که 81,000 تومان پرداخت میشه. اما نکته این هستش که تمام این اخبار و این اطلاعاتی که ما داریم باز کمکی به روشن شدن موضوع نمیکنه. از چه بابت؟ از بابت اینکه معلوم نیست این رقمی که اعلام شده، چون که مدت ها بودش که مردم انتظار داشتن که رقم یارانه پرداختی رو بدونند، امروز اینطور به نظر میاد که این رقم اعلام شده. اما وقتی که ما حاشیه های این خبر رو میبینیم و اون اما اگرهایی رو که مسئولان اعلام میکنن مشاهده میکنیم، باز میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی گفتن که این 81,000 تومان پرداخت شده به افراد، اما معلوم نیست که این برای یک ماه است، دو ماه است، سه ماه است یا چهار ماه است. با این حساب شما متوجه نمیشید که باز رقم یارانه نقدی به چه میزان هست. ضمن اینکه قرار بودش که در 9 استان این اتفاق بیفته، که ظاهرا بر اساس این آخرین اطلاعات و اخباری که ما داریم در 3 استان
تنها در 3 استان
های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی آغاز میشه این پرداخت یارانه ها. اما فکر میکنم که کماکان مخاطبان این اجرای این قانون و کسانی که به طور واقعی درک میکنن تغییرات بعد از اون رو که همون مردم هستن، هنوز نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته. کما اینکه فکر میکنم که حتی کارشناسان اقتصادی هم نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته.
اگر موافق هستی آرش، همین مسئله رو با سه شنونده رادیو فردا در میون بگذاریم که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردن. خانم مژده، توضیحات همکارم آرش حسنیا رو شنیدید. نظر شما درباره پرداخت یارانه‌های مستقیم به مردم چیست؟ بفرمایید خانم مژده.
از دیدگاه من، حکومت طی 30 سال گذشته چه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، دوستی و برادری خودش رو به مردم ایران ثابت نکرده. حالا در این یک مورد من به شخصه نمیتونم اعتماد کنم که به نفع مردم تمام خواهد شد. اگر که دولت ایران و حکومت ایران میتونست قیمت‌ها رو ثابت نگه داره و جلوی گرانی رو بگیره، ما واقعا ممنونش بودیم و این به مراتب بهتر از قضیه یارانه ها بود. ولو این که من خوشحالم که سالخوردگان، بیماران، از کار افتادگان، بیکاران و اونایی که حتی پول نون خریدن رو هم ندارن، شاید با این 40,000 تومان بتونن یه گوشه‌ای رو، دردی رو دوا کنن در ما. حالا به فرموده آقای آرش معلوم نیست که برای چه مدت خواهد بود. ولی در واقع عواقب منفی این قضیه اینه که یکی این که قشر عظیمی از مردم ایران شاید نمیدونن که دولت‌ها و حکومت‌ها مدیران یک کشورن، نه صاحبان و مالکان اون کشور، و این قضیه یارانه ممکنه که یک سوء استفاده‌ای سیاسی ازش بشه، یک نوع سرسپردگی در بین بعضی از اقشار مردم نسبت به دولت به وجود بیاره و به مناعت طبع جامعه آسیب بزنه. و مورد دیگه این که همین طرح یارانه ها یا چیزی مشابه این بنفیت مثلا در انگلیس با شکست مواجه شده، به خاطر اینکه دریافتن که باعث رخوت و کاهلی و بیمیلی به کار در جامعه میشه و الان دارن کاهش میدن و الان دارن اینا رو محدود میکنن. حالا چرا حکومت آقای احمدی نژاد از حالا داره شروع میکنه این کار رو انجام میده، من نمیدونم. و بعدم اینکه در مجموع قضیه یارانه‌ها یک کار بنیادی نیست و کمکی به اقتصاد ایران، کمکی به رشد و شکوفایی اقتصاد ایران یا کمکی به مسدود کردن ویرانی‌های اقتصادی ایران نخواهد کرد از دیدگاه من.
سپاسگزارم. نظر خانم مژده رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدیم. در اینجا میریم نظر آقای محسن رو سوال میکنیم. آقای محسن، نظر شما در رابطه با یارانه ها و آغاز پرداختون در سه استان شمال شرق ایران، نظر شما رو در این زمینه میخواستم جویا بشم. آقای محسن بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که بحث یارانه ها باید برگردیم فیدبکش رو ببینیم که وضعیت پرداختش و شکل اجراش به چه ترتیب بوده. اصل بحث یارانه ها در واقع اصلیه که به اون شکلی که قانون تصویب شده به نظر میاد که مفید و مؤثر خواهد بود برای جامعه ما. اون چیزی که این قانون رو تصویب کرده، قانونیه که اگر به شکلی که نص سریع قانون اجرا بشه به طور قطع مؤثر و مفید خواهد بود برای از بین بردن فاصله طبقاتی دهک‌های جامعه. منتها این که نحوه اجرا و زمان اجرای اون به چه ترتیبه از نظر من مورد مهمیه که فکر می‌کنم دولت بهش توجه نمی‌کنه و علاوه زمان اجرا با توجه به تحریم‌های اقتصادی که ما الان دچارش هستیم، ماجراجویی سیاسی که آقایون تو دولت انجام میدن و برگشت اون تو مسئله وارداتمون، تو مسئله اقتصاد کلان از یه طرف، و بی‌ثباتی شدید سیاسی که الان جامعه رو فرا گرفته، علل خصوص کاهش مقبولیت دولت به شکل حادش، اینا در واقع زمان اجرا رو به نظر زمان مناسبی نمیدونن. رابطه با نحوه اجرا، دوره‌ای هستیم که دولتمون بدنه کارشناسی بسیار ضعیفی داره، عموماً تصمیمات حلق الساعت رو بدون کارشناسی انجام میگیره. این سیستم نظر خانم مژده رو کاملا قبول دارم که یه جوری باعث رخوت اقتصادی هم میشه و یه عده‌ای رو دوباره به سیستم وابسته‌تر می‌کنه، مجیزگیتر میکنه و متاسفانه نتیجه اونجوری که دلمون میخواد نمیشه.
نظر آقای محسن رو شنیدیم. در اینجا همکارم آرش حسنیا.
راستش همونطور که آقای محسن و خانم مژده هم اشاره کردند، فکر میکنم که اساسا بعد از این همه بحث و گفتگویی که راجع به درست بودن اصل این که به هر حال باید قیمت‌ها در یک اقتصاد واقعی بشه تا اینکه هم جلوی رانت‌خواری‌ها گرفته بشه، شفاف بشه اطلاعات اقتصادی و به هر حال نمیشه اون سیستم رو ادامه داد، همه توافق داریم. اما بحث بر سر این هستش که چه مجری و به چه شیوهی قرار هست که این اتفاق بزرگ رو در اقتصاد رقم بزنه. برای اینکه به نظر میادش که در دوره‌ای به سر میبریم که دوره مناسبی برای چنین اتفاقی نیست. اقتصاددونای زیادی هم راجع به این قضیه صحبت کردن، اینکه اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود تورمی شده و ذخایر ارزیمون ذخایر مناسبی نیست و مهمتر از همه اینها به نظر میاد که یک شکاف نسبتاً عمیقی بین بخش عمده‌ای از جامعه و دولت وجود داره که این دولت رو کارا و مشروع نمیدونن و همینها مقاومت ایجاد میکنه که مردمی که مخاطب اجرای این قانون هستند در برابر اتفاقاتی که پس از این اجرای این قانون میفته مقاومت از خودشون نشون بدن. ضمن اینکه همونطور که آقای محسن هم اشاره کردن، واقعا بخش عمده‌ای از کارشناسان و بدنه دانشگاهی همراه با این دولت نیستن، به ویژه بعد از اتفاقات پس از انتخابات پارسال بخش عمده‌ای از کارشناسان اقتصادی یا ترجیح میدن که سکوت بکنن یا ترجیح دادن که به هر حال کنارگیری بکنن از فضای عمومی و این خیلی میتونه خطرناک باشه برای دولتی که قرار هستش برنامه‌ای به این بزرگی رو اجرا بکنه. من یه نکته ای رو اشاره بکنم که تو فرمایشات خانم مژده بود و اون این که شاید به نوعی دولت هم این کار رو داره تکرار میکنه. یعنی ما مدام شاهد هستیم که دولت تنها یک روی سکه یه هدفمند کردن یارانه ها رو نشون میده و اون همین بخش پرداخت یارانه نقدی هست که بخش شیرین ماجراست. اما این برنامه یک روی دیگه ای هم داره که اتفاقا بخش تلخ ماجرا اونجاست و دولت همیشه اون رو پنهون میکنه. توجه داشته باشید که دولت قرار نیست که از جیب خودش چیزی رو به مردم بده. یعنی این اتفاقا آقای احمدی نژاد من دیدم که روز دوشنبه در جمع مردم استان اردبیل اشاره کردن که دولت هم کمک میکنه، حالان
روز یکشنبه
روز یکشنبه بله، حالان که این کمک دولت نیست، در واقع قرار هستش که قیمتها ابتدا افزایش پیدا بکند به اندازه‌ای که اون درآمدی که دولت از این محل در نظر گرفته که 20000 میلیارد تومان هستش، مجلس اون رو تصویب کرده، تامین بشود، از محل افزایش قیمت بنزین، آب، گاز، برق و سایر کالاهایی که مشمول یارانه ها هستند، این یارانه ها به مردم پرداخت بشه. یعنی این رو اشتباه نکنیم که کمک دولت نیست. ابتدا قرار است که قیمت های افزایش پیدا بکنند، از محل افزایش اون قیمت ها هستش که دولت این یارانه ها رو پرداخت میکنه. از همین رو هم هستش که بسیاری از اقتصاددونا خیلی نگران هستند نسبت به آثار تورمی که اون افزایش قیمت که از اون تحت عنوان شوک قیمتی یاد میکنن بعدن چه اتفاقاتی رو در پی خواهد داشت، مثلا چند برابر شدن قیمت برق، چند برابر شدن قیمت آب و سایر کالاها.
آرش، اشاره کردید شما به افزایش بهای برق و سایر کالاها. در برخی از استانها خبرگزاری های ایران گزارش دادند که مشترکان برق در تهران مثلا در اواسط مهر ماه با افزایش شدید بهای برق مصرفی روبرو شدند و حتی گفتند که قرضهایی بین 150، 200 و حتی 220 هزار تومان دریافت کردند. از سوی دیگه باز گزارش های منتشر شده درباره بهای نان که میتونیم بگیم که غذای اصلی هست برای ما ایرانیان، که نمیشه گفت که غذایی رو بدون نان بخوریم. این مسئله افزایش بها و همین مسئله یارانه ها و افزایش تورم، اگر اجازه میدی مراجعه کنیم به شنوندگانمون ببینیم که نظرشون چی هست، بعد باز منتظر نظر تو خواهیم شد. آرش خانم مژده، سوال من رو شنیدید. رابطه ای که بین پرداخت یارانه ها و احتمالاً افزایش بها و تورم هست رو شما چگونه میبینید؟
آقای خاکزاد، من همین امروز یک عکس بسیار زیبا و گویایی در سایت خود همین رادیو فردا دیدم، خانومی که چند تا نون بربری رو در آغوشش گرفته بود و یاد مردمی افتادم که حتی سالها پیش قبل از این داستان یارانه ها خیلی از مردم ایران واقعا توان خرید نون یا گوشت ندارن. مثلا میرن در یک قصابی میگن که 100 تومن گوشت بده و اون 100 تومن هیچ چیز نیست، هیچ چی نمیشه، خود اون قصاب نمیتونه به اندازه 100 تومن گوشت رو توی ترازو بگذاره. داستان این یارانه ها اینه که 50% درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به مردم پرداخت میشه، 30% رو تولید کنندگان و 20% رو دولت میگیره. در واقع از قبل این قیمت ها افزایش پیدا کرده، چه آب، برق، گاز و انرژی بنزین، و شما میدونید که در ایران متاسفانه تورم به صورت زنجیره‌ای بالا میره. یعنی وقتی که بنزین گرون میشه گوشت هم گرون میشه، نمیدونم لباس هم گرون میشه یا کرایه خونه ها بالا میره. خب این طبیعتاً کمکی به مردم نمیکنه و از قبل، یعنی حتی قبل از اینکه اولین پرداخت ها صورت بگیره، اقتصاد رو لرزونده و قیمت ها رو دوباره بالا برده. بعدم اینکه همین دولت و تولید کنندگان که بخشی از دولت هستن دارن 50% رو روی هوا شکار میکنن. اون 50%ی که به مردم برمیگرده در واقع فشاری هست که از قبل روی دوش خود مردم گذاشته شده.
سپاسگزارم. نظر خانم مژده رو شنیدیم. ارتباط ما که با آقای جهانی شنوندمون در ایران قطع شده بود برقرار شده. اجازه بدید که نظر آقای جهانی رو بشنویم. آقای جهانی درباره یارانه ها خانم مژده و آقای محسن صحبت کردن، بخشی از گفته های دو شنونده رو شما شنیدید و بخشی از اون رو نشنیدید، ارتباط ما با شما قطع شده بود. حالا منتظر نظر شما هستیم. بفرمایید آقای جهانی.
معذرت میخوام که تماس مقطع شده. من الان اصلی هستم، چون که خانم اونجوری فرمودن، آقای محسن اونجوری فرمودن، قبول دارم یه سری مشکلات وجود داره، ولی باید هم به نظر من یارانه‌مون باید برداشت بشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اون سوبسیدی که دولت در قبال خرید گندم انجام میده، گندم از کشاورز میخره 330 تومن، آب تحویل نونوا میده چقدر؟ کیلویی 10 تومن. خب این ضایعات زیاد میشه، اسراف زیاد میشه. ما ایرانیان یه چیزی به هنر نمیخوریم که سیر بشیم، ما باید بخوریم که تموم بشه. من اینجا با کار کردم با سوریا، اینجا وقتی دو بردشون بازار بار خرید سوری بود که نیگر دونه میخریدن، ولی ما ایرانی ها چیز صندوقه میخرید. ما ایرانی ها مرد اصراف گریم. این هدف من کردن یارانا جدای اصراف ما را میگیره. به نظر من هدف من کردن یارانا برنامه خیلی خوبی که دولت اجرا میکنه، اجرا کرده.
نظر آقای جهانی رو هم شنیدیم. ادامه بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. همکارم آرش حسنیا پیش از اینکه نظرش رو بیان کنه، نظر محسن رو هم جویا میشیم. آقای محسن بفرمایید.
خدمت آقای جهانی عرض کنم که اون ملتی که صندوقی میوه میخریدن و من دیگه نمیشناسم. الان این ملت
بسیار تحت فشارن و حالا درست دونه‌ای نمی‌خرن ولی بسیار با دقت خرید می‌کنن. اما بحث این که حالا مسئله تورم چه تأثیری رو جامعه ما می‌ذاره، به نظر من از اون لحاظ که دولت به صورت شفاف آماری از این میزان گرانی ها نمیده و ما واقعا به صورت کارشناسی نمیدونیم که عملا تأثیر این گرانی چه میزان تورم رو بالا برده. ما واقعا نرخ تورم رو تو جامعهمون نمیدونیم، نرخ بیکاری رو نمیدونیم و نمیتونیم که حتی بعدها هم نمیتونیم نسبت به این دوره درست نظر بدیم، چون عملا عدم شفافیت دولت برای عمده بدن جامعه اثبات شد. در نتیجه نمیشه بعدها به این قضیه نگاه کرد و گفت که این چه تأثیری گذاشت. اون چه که از تورم میبینیم محاسبه یه که خودمون انجام میدیم، یعنی افزایش قیمتی که خودمون میبینیم و جهش قیمتی که خودمون باید محاسبه کنیم و حد بزنیم که حالا میبینیم هم که افراد مختلف یکی 30% عنوان میکنه، یکی 40% عنوان میکنه، حالا دولت 9% عنوان میکنه تورم. این تاثیر قطعا بر قشر پایین و ضعیف جامعه تاثیر بیشتری خواهد داشت و فشار بیشتری بر اونها وارد خواهد شد.
نظر محسن رو هم شنیدیم، همکارم آرش حسنی.
آقای خوش‌صدا، من می‌خواستم به یه نکته اشاره بکنم که خیلی جالبه، همین فرمایشات دوستان شنوندمون هم در واقع تایید میشه همون چیزی که اول بحث کردیم، اینکه برای اجرای برنامه‌ها و برنامه‌های به بزرگی برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت‌ها نیازمند اعتماد ملتشون هستند. یعنی مردم باید توجیه بشن، بدونن که چه اتفاقی داره میفته، ابعادش رو بشناسن، مثبت و منفیش براشون گفته بشه، درست هم گفته بشه، عدد و رقم‌های صحیح هم به اونها داده بشه، بعد ازشون خواسته بشه که حالا که ما این رو برای شما شرح و بسط دادیم و به ما اعتماد دارید به عنوان دولت، به عنوان نماینده خودتون، حالا با ما همراهی بکنید که این برنامه رو ما اجرا بکنیم برای رسیدن به این نقطه‌ای که هممون قبول داریم. این که دوستان مرتبم دارن توی صحبتاشون هستش نشون میده که اون اتفاق نیفتاده. یعنی همون چیزی که کارشناسان میگن که شرایط بدی هست، دولتی نیستش که مردم اون رو مقبول بدونن، مشروع بدونن و کارآمد بدونن، این دقیقاً نشون داده میشه. یعنی توی فرمایشاتی که آقای محسن داشتن از بی‌اعتمادی که معلوم نیست دولت میخواد کجا ببره، یا اینکه ما امروز در حالی داریم ما همدیگه صحبت میکنیم که ما باید همه چیز این برنامه رو بدونیم، اما تقریبا هیچ چیزی از این برنامه نمیدونیم و همه چیز مبهم هستش. و اشاره‌ای که شدش نسبت به این که کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنن که ممکنه که این شوک قیمتی که وارد میشه بعد از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ تورم رو 60-70% افزون بر اون چیزی که الان وجود داره، که حالا گزارش بانک مرکزی میگه نزدیک 10%، اقتصاددانای مستقل میگن بالاتر، حالا هر چقدر که هستش، ارزیابیشون این هستش که میتونه تا 60% این تورم رو افزایش بده. این در حالی اتفاق میفته که همونجوری که شما اشاره کردید، به تازگی گزارشی منتشر شده از بودجه خانوار شهری و روستایی در ایران که رئیس مرکز آمار هم اون رو اعلام کرده که مقام رسمی و دولتی هستش، و نشون میده که در سال 88، نه سال 89 که ما الان درش هستیم، در سال 88 هزینه ماهانه هر خانوار 4 نفره شهری 826,000 تومان بوده. حالا شما حساب بکنید که این هزینه بعد از افزایش قیمتهایی که ما انتظار داریم پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها، این هزینه خانوار شهری 4 نفره از 826,000 تومان به کجا میرسه. ضمن اینکه توجه داشته باشید در همین گزارشی که اعلام شده از بودجه و هزینه درآمد خانوار 4 نفره شهری و روستایی، متوسط درآمد خانوار 4 نفره شهری ماهانه 780,000 تومان بوده. یعنی همین الان یک خانواده 4 نفره شهری در ایران دخلش با خرجش نمیخونه، یعنی 780,000 بله کسری داره. شما بعد میتونید این رو حالا با تورم سال 89 باز یه افزایشی داشته باشه این ارقام، و بعد از برنامه هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی بکنید که چه شکاف عمیقی بین فقط بودجه خانوار، حالا اتفاقات دیگه‌ای که بعدش میفته رو میگذاریم به روزهایی که میفته و اون موقع بحث میکنیم، چه شکاف عمیقی بینش درآمد و هزینه های یک خانواده معمولی میتونه رخ بده.
در اینجا نظر خانم مجده رو میپرسیم درباره همین افزایش هزینه خانواده ها.
آقای خاکزاد، این بی‌صداقتی و عدم شفافیت دولت در سیاست های اقتصادی و همه سیاست های دیگر نکته خیلی مهمیه. اینکه ما کشور فقیری نیستیم، ما کشوری هستیم که نفت داریم و خیلی چیزای دیگه، خیلی منابع طبیعی دیگری داریم که صحبتی ازش نمیشه. چرا واقعا این پرسش بسیار بزرگی است که چرا هزینه سرانه خانوارها باید از سالهای اول انقلاب، شما هم به هر حال یادتون میاد در طول این 30 سال همه ما شاهد رشد قارچگونه گرانی و هزینه ها بودیم. چرا این اتفاق داره میفته؟ و این سوال بسیار بزرگی است و دولت هرگز به مردم خودش پاسخ نگفته. هرگز نگفته که پول نفت کجا میره و پول چیزهای دیگه کجا میره. ما چرا در مقایسه با همه کشورهای دیگری که نفت دارن و یا اونهایی که نفت ندارن یا به هر حال منابع طبیعی رو که ما داریم اونها ندارن، چطور اونها هر روز رو به رشد میرن، چطور اونها هر روز زندگی هاشون ارزونتر میشه، هر روز مردمشون در رفاه بیشتری زندگی میکنن و مردم ما در سختی های بیشتری؟ این پاسخ بسیار بزرگی است از دیدگاه من. یارانه ها و برنامه های آتی دیگر واقعا دولت، من به شخصه به خاطر اینکه در طول این سالها، در طول این سه دهه اخیر هیچ چیز مثبتی رو ندیدم، هیچ رشد مثبتی رو ندیدم در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و هر چیز دیگری از جانب دولت در این مملکت، شخصا خوشبین نیستم که یارانه ها هم به موفقیت خواهد رسید یا نه.
نظر خانم مژده رو شنیدیم. اجازه بدید که نظر آقای جهانی رو بشنویم، چون مدتی تماس ما با ایشون قطع بود و ایشون کمتر از دو شنونده دیگرمون، آقای محسن و خانم مژده، صحبت کردن. آقای جهانی، نظرتون درباره افزایش هزینه زندگی خانواده ها در ایران و همینطور مسئله پرداخت یارانه ها. آقای جهانی بفرمایید.
قبل از اینکه جواب صادق بدم، میخوام که جواب خانم مژده رو بدم که میگن پول نفتمون کجاست؟ بله، هر بشک نفت 80 دلار میشه. آیا فقط ما فکر میکنیم که همین 80 دلار دیگه حق ملت ایرانه؟ چون که حق اکتشاف دارن، حق استخراج دارن، اصلا پالایش هست، اینا هزینه‌ای هست، هزینه‌ها رو باید کنار بذارن. میگن که بودجه کشور بالفرض میرن مجلس بر حس 40 دلار. اون 40 دلار حق مردمه، نه 80 دلار. 40 دلاری که میاد تصدیق میشه، آقا بودجه مملکت به قول معروف فایرزی میشه. اون 40 دلار رو هزینه های جاری حساب میکنن. در فرض یه مثال میخوام بزنم، من در برج مثلا 500 تومن کار میکنم، آیا این 500 تومن باید پس انداز بشه؟ خب هزینه های جاری هم دارم، هزینه های احتمالی هم هست، این هزینه ها رو باید کنار بذاریم. نه اون میگه آره پول نفتم کجا رفت، پول گازم کجا رفت، صوتی هزینه های ساخت پالایشگاه ها، ساخت جاده ها، اینا از کجا میاد؟ هزینه های جاری دولت کجا؟ حقوق آموزش کجا میره؟ حقوق وزارت بهداشت کجا میره؟ اینا مگه نباید پول نفت بدن؟ مگه این خدماتی که داره دولت انجام میده مگه نباید از پول نفت، که هیچ درآمدی دولت نداره؟ کشورهای خارجی بر حسب مالیات دارن درآمدشون تامین میشه، ولی کشور ما بر حسب درآمد نفت و گازه. خب این خدماتی که دولت داره انجام میده بر حسب همون درآمد نفته، هم پول نفتمون همونه. ما خدماتی که داریم از دولت میگیریم، پسرمون داره میره تو مدرسه مجانی داره درس میخونه، هزینه از کجا باید تامین بشه؟ از پول نفتمونه. و هزینه سرانه خانوار، من که میبینم روز به روز، داشت میبینم که روز به روز جایی که دارم زندگی میکنم میبینم اون آده دارن صد به صد دارن پله پله میرن بالا. حالا نمیدونم جای دیگه چجوریه. به حسب درآمد، من خودم یه روزی درآمدم کم بود، الان روز به روز خدا را شکر داره درآمدم میره بالا. خب این قضیه درسته، یه سری نواقص داره، یه هدف من تقل یارانا که اون باید دولت به جد باید به قول معروف کالا و خدمات باید رقابتی کنه، که سعی کنه کالا و خدمات رقابتی وقتی بشه قیمت ها میاد پایین.
سپاسگزارم. آقای جهانی نظرشون رو بیان کردند. در اینجا نظر آقای محسن رو هم میپرسیم و به پایان بحث آزاد برنامه امروز میرسیم. خواهش میکنم آقای محسن کوتاه بفرمایید.
خدمت آقای جهانی عرض کنم که سوال خانم مجدی بود که چرا تو این 30 سال ما با وجود فروش نفت، اون رشد و توسعه‌ای که بر فرض مثل کشورهای مثل مالزی یا ترکیه، ما الان تو ترکیه رشد 10 درصدی در سال رو میبینیم و تو مالزی هم همچین رشدی در واقع میبینیم. میخوام این سوال ازتون میکنم که واقعا ما چرا اون رشد با وجود درآمد نفتی و گازی داریم الان رشد اقتصادی با آمارهایی که خودشون اعلام میکنن 2% 3% هستش؟ متشکرم.
سپاسگزارم از خانم مژده، همینطور سپاسگزارم از آقای محسن و از آقای جهانی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان می توانید که در این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنید. دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم. در انتظار پیام های تلفنی شما، پیامک ها و ایمیل های شما هستیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-4202-2112-4113، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق آرش حسنیا و همینطور هدیه نقوی که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، واریز یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوارها با پرداخت 81 هزار تومان به طور علل حساب در 3 استان شمال شرقی کشور این هفته شروع می شود. به نظر شما پرداخت یارانه های نقدی مشکلی از افزایش بهای اقلام ضروری حل می کند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
همراهان رادیو فردا، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. برنامه این هفته صدای شما رو شنیدید. با پایان این برنامه من هم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو به پایان میبرم و دعوت میکنم همچنان همراه باشید با ما. با همکارم محمد رضا کاظمی همراهی کنید و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو از او بشنوید.